یه چیزی که بخوام بگیم تغییر نیست. تغییر مثل این میمونه که مثلا توی زندگی ما یه اتفاقی افتاده باشه که روال روزانمون رو تغییر بده. حالا صرفا نه زندگی ما، ممکنه هر چیز دیگه ای هم باشه. و در رابطه با جواب سوال شما باید بگم که تغییر خوب و بد نیست. تغییر ما باید از قبلش ببینیم که اون تغییری که میخوایم بکنیم خوبه یا بده، نه اینکه تغییر بکنیم و ببینیم خوبه یا بده. از قبلش باید تصمیم بگیریم. مثلا این میمونه که مثلا من میگم من اگر بخوام که از این کلاس به این کلاس تغییر کنه خوبه، من تو این کلاس ممکنه استعداد نداشته باشم، ممکنه توش کار کردن واسم سخت باشه، ولی تو این کلاس خوبم، ولی خب این دفعه نتونستم مثلا توی فلان مسابقه برنده بشم. یا مثلا یه تغییری باشه مثل این که من میخوام رفتارم خوب کنم، این یه تغییر خوب در نظر میشه گرفت. و به نظر من تغییر کنیم بعد بفهمیم خوبه یا بده، این یه جورایی خب میتونیم بگیم کلن تصمیم گیری اشتباهی کردیم.
بله، من میبینم یارتا جان هم دستشون بالاست، بفرمایید شما.
سوالی از آویسا میتونم؟
بله بفرمایید.
الان با حرف من مخالف یا موافق، یا با حرف کسرا موافق یا مخالف؟
و حرف هر دوتاتون یکم مخالفم، به خاطر اینکه تغییر نمیشه بکنیم بعد بگیم خوبه یا بده، که باید از قبل ببینیم تغییری که میخوایم بکنیم خوبه یا بد، چون اینجوری اول نتیجه کارو میبینیم، زخممونو میخوریم، بعد روش چسب زخم میزنیم. خب این چه کاریه؟
آخه اینطوری اگه ما یه اشتباهی بکنیم ازش یاد میگیریم دیگه، بد نیم اون اشتباه نمی کنیم.
خب نمیشه. ببین مثلا نگاه کن، این که ما بعضی اوقات یه سری اشتباه ها تو زندگیمون پیش میاد که یاد میگیریم راجبشون. اون اشتباه ها زمانی پیش میاد که خب ما حواسمون نبوده، یه انتخاب اشتباه کردیم یا یه کار اشتباهی انجام دادیم، ولی نه اینکه دیگه هر دفعه بخوایم صرفا به خاطر اینکه اطلاعاتمون زیاد شد درس بگیریم اول انجام بدیم بعد به این فکر کنیم که خوب بوده اون کارمون یا بد.
من موافقم.
شما تایید دارید و شما کسرا جان؟
یارتا جان دارن درست میگن که ما باید مثلا بعد یه زخمی بخوریم که مثلا، یا مثلا یه کاری رو انجام بدیم که دیگه بعدن اون کار رو تکرار نکنیم و مثلا دوباره به همون ضرر بخوره. یه بار انجامش بدیم، اگه دیدیم کار خوبی نبود دیگه انجام ندیم و مثلا بستگان و مثلا هرکی هم که میشناسیم بگیم این کار رو نکنه تا بهشون ضرر نرسه.
به نظر من اومد که آویسا جان نظرشون هست که سوا این که ما از کار اشتباهمون درس میگیریم، در کنارش یه راه دیگه ای هم وجود داره، اینکه ما پیش بینی کنیم کاری که قرار هست که انجام بدیم. درست میگم آویسا جان؟
بله، مثل این میمونه که ما قبل از اینکه یه زخمی به وجود بیاد جلوی به وجود اومدنشو بگیریم.
خب بچه ها من میخوام اینجا از شما بپرسم، با حرف آویسا جان موافقید یا مخالف؟ خب شما بفرمایید ابتدا کسرا جان.
الان آویسا جان میگن که ما باید مثلا از قبلش پیش بینی کنیم، شاید مثلا من الان میخوام مثلا به جز مثلا گویندگی رو ول کنم برم کلاس بازیگری، پیش بینی کنم که مثلا شاید تو کلاس بازیگری موفق نشم، شاید مثلا یهو پیش بینی من غلط باشه و یهو مثلا حالا مثلا بازیگری یا هر رشته دیگه موفق بشن. و شاید یه پیشبینی ما بعد اینکه پیشبینی کردیم غلط باشه.
ممنونم. و شما یارتا جان؟
من واقعا قانع شدم با حرف آویسا، موافقم، چون که واقعا دلیل خوبی آوردن. چرا ما باید یه ریسکی رو بکنیم بعد بگیم ای چرا این کار کردم؟
بفرمایید شما آویسا جان.
به نظرم خب اون مشورتی که قراره انجام بشه، اون پیشبینی که قراره بکنی، کس را باید با مشورت کردن با بزرگترها و با در میون گذاشتن حرفات شکل بگیره. خب اگه این کارو کرده باشید معلومه بیشتر از 50% احتمال داره که پیشبینی درست از آب در بیاد. اینکه خب خودمون همجور پیشبینی کنیم خب معلومه ممکنه اشتباه کنیم.
ممنونم. میبینم که کسرا جان هم دستشون بالا. شما بفرمایید.
در جواب آویسا جان، من منظورم این نبود که مثلا با بزرگتر مشورت نکنیم. من کل منظورم این بود که شاید مثلا ما حالا چه با بزرگترمون مشورت کنیم، حالا با چند نفر دیگه مشورت کنیم، منظور من کلا اینو میرسون که شاید پیشبینی ما غلط از آب دار بیاد و مثلا توی اون کارمون موفق بشیم.
خب اینجا الان حرف یارتا جان به کار میاد که میگین که از اشتباهامون یاد میگیریم. اینجاها که هم پیش بینی کردیم هم صحبت کردیم، اینجا همون اشتباهاییه که بعد ازش درس بگیریم دیگه.
بسیار عالی بچه ها، ممنون از مشارکت و همکاریتون. بچه ها، یعنی شما میفرمایید که ما گاهی مواقع دو تا مسیر در پیش روی ما هست در قبال کاری که قرار هست که انجام بدیم. گاهی مواقع ابتدا میریم تو دل کار، همونطور که شما اشاره دادید، و گاهی دچار اشتباه میشیم و از اون اشتباه میتونیم درس عبرت بگیریم برای دفعات بعدیم کار انجام ندیم. و یه مسیر دیگه ای که آویسا جان بهش اشاره داشتن و یارسا جان هم موافق بودن این بود که پیش بینی کنیم. جلوی ریسک و خطر رو میگیره. پیش بینی کنیم در قبال کاری که قرار هست انجام بدیم. درسته این پیش بینی کردن درش احتمال وجود داره، چیزی که کسرا جان بهش اشاره داشتن. شما مشورت کردن رو وردی جایگاه مشورت کردن، اهمیتی که مشورت کردن با افراد صاحب نظر داره، اینکه مسیر احتمال و ریسکش رو کمتر میکنه. این چیزهایی بوده، نکاتی بوده که شما تو حین گفتگو و کندوکا بهش اشاره داشتید. بچه خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضور فعالانتون. بسیار کندوکا و عالی بوده. چون وقت برنامه بسیار محدوده، ما ناچار هستیم که به اصفهان برسونیم برنامه رو. امیدوارم که شنوندگان برنامه‌مون هم دوست داشته باشن. خیلی ممنونم از همکاری شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پرو پرو بر کلاغ بر کلاغ توی باغ بر، پرو پرو بر پرستو، پرو پرو بر کبوتر.
پرو پرو پر کی پر داره؟
پرنده.
بالو بالو بال کی بال داره؟
پرنده.
پرو پرو پر کی پر داره؟
پرنده.
بالو بالو بال کی بال داره؟
روی درخت زیبا پرنده لونه داره، فصل بهار طولونه پرنده تخمی داره. جوجه ها از تخما بیرون میان چه زیبا، با جیب جیب و با شادی جوجه ها میان به دنیا. پرو پرو پر کلاغ پر کلاغ توی باغ پر، پرو پرو پر پرستو، پرو پرو پر کبوتر.
پرو پرو پر کی پر داره؟
پرنده.
بالو بالو بال کی بال داره؟
پرنده.
پرو پرو پر کی پر داره؟
پرنده.
بالو بالو بال کی بال داره؟
پرنده.
کلاغ گنجه
دیو. بسیار خوب آقای دکتر محمودی، بچه ها در اتاق کندوکاو داستان رو گوش کردن و خب تحلیلای خودشون هم داشتن. موضوع امروز برای خود من که موضوع بسیار جالبی است، موضوع سوال کردن و تفکر. شما چطور ارزیابی میکنین اتاق کندوکاو رو؟
بله، خب موضوع و داستان امروزمون خب یک پرسش بنیادین فلسفی رو مطرح میکنه. اینکه مثلا بله، من چرا مثلا این هستم، من جایگاهم در جهان چیست.
درسته،
این یک بحث چون مربوط به هویت میشه و یه پرسش بنیادینی هستش که همیشه انسان از خودش میپرسه،
من از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود.
دقیقاً است.
بله،
اینجا هم کودکان چقدر خوب با این قضیه درگیر شدن و اینجاست ما واقعا ارزش فلسفه رو میدونیم که چقدر فلسفه داره تلاش میکنه که حقیقت رو برای ما مکشوف کنه و چقدر به ما در حقیقت یابی کمک میکنه و اینکه ما به اون در واقع مفهوم دست پیدا کنیم و بتونیم خودمون رو پیدا کنیم. اینجا یه کارکرد خوب فلسفه رو داره نشون میده و بچه ها در واقع از همون ابتداش خیلی خوب با این قضیه ارتباط گرفتن و یه جایی هم درسته. خیلی به نکته در واقع جالب اشاره می کردن که واقعا گورخر سفیده در واقع با راه راه سیاه یا سیاه با
راه راه سفید آره.
ولی همون جوری که دیدیم دو دسته بحث و گفتگو داشت اتفاق می افتاد. بعضی هاشون مثلا خیلی نتیجه محور به بحث در واقع مبحث می پرداختن، بعضی هاشون فرایند محور، اینکه واقعا تغییر خوبه یا بده، یا نتیجه خوبه یا همون فرایند بله. تغییر می تونه ارزشمند باشه. اینجا مهم این بود که بدونن کودکان که هدف از تغییر چیه. اگه ما قرار تغییر رو انجام بدیم، این تغییر باید کی اتفاق بیفته، و در نتیجه ما به این دست پیدا کردیم و خود تسهیلگرم نتیجه گیری کرد که وقتی که ما خیلی وقتا یک سری الگوهای رفتاریمون در برخورد با موقعیت ها جواب نمیده، ما اون موقع دست به تغییراتی میزنیم برای اینکه بتونیم این پویایی خودمون و این حرکت خودمون رو حفظ کنیم. این همون میشه پیوستگی تجربه، چون در برنامه فلسفه برای کودکان همیشه تجربه جدید با قبلی آمیخته میشه، یه تجربه جدیدی به ما میده که اون تجربه جدید یادگیریه، باعث تغییره، رفتار میشه. یعنی الان کودکان که در مورد بحث تغییر و بحث پرسشگری و این چرایی ها بحث کردن، قطعا بعد این که حلقه کند و کاو رو ترک میکنن، هم رفتارشون تغییر کرده و هم باز هم در مورد اون میاندیشن، بازاندیشی میکنن و ربطش میدن به تجارب قبلیشون.
بسیار خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. ف فلسفه، ب برای، کاف کودکان، فبک در رادیو تهران، تمرین تفکر، تقویت تحلیل در چون و چرای فیلسوفانه کودک، کنشگران بینشمند فردا، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94. خب در این برنامه آقای دکتر محمودی خیلی مسئله مهمی مطرح شد، چون مثلا اساس مسئله فلسفه توی این برنامه به نوعی مطرح شد که راجع به در واقع تفکر و پرسش کردن و پرسشگری و سوال بله. صحبت کردیم. میزبان کارشناس محترم تلفنیمون هم هستیم، جناب آقای دکتر روح الله کریمی، که همیشه محبت دارن کنارمون هستن در برنامه کلاغ پر فلسفه برای کودکان، از در واقع استادیار پژوهش گلمنسونی و مطالعات فرهنگی هستن. به شما سلام میکنم آقای دکتر کریمی، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، خسته نباشید،
زنده باشید. خواهش میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر کریمی. آقای دکتر، امروز ما در واقع محرک داستانی که انتخاب شده بود یک داستانی بود که یک پرسش بنیادینی رو مطرح میکرد و اسم داستان این بود که چرا من گورخر هستم. در واقع یه پرسش بنیادینی هستش که ما با توجه به این که در برنامه فلسفه برای کودکان هم بیشتر هدفمون اینه که کودک خودش تفکر کنه و با این چالش ها روبرو بشه، این داستان رو مطرح کردیم و دیدیم که کودکان چقدر درگیرش شدن و اینکه واقعا این گونه چرایی ها چقدر ارزشمندن. من میخواستم بپرسم این که آقای دکتر، چقدر اینکه ما کودکان رو وادار کنیم به تفکر میتونه دلالت‌های تربیتی خوبی داشته باشه برای شکوفاسازی استعداداشون و برای زندگیشون؟
داشتید رو در 4 تا نکته‌ای که مد نظرم هست اینها رو اشاره می‌کنم. چرا آموزش تفکر، چرا فکر پروری برای کودکان مهمه؟ به 4 دلیل به نظر من. یک، برای اینکه ما همیشه با کودکان خود نیستیم. یه متفکری هست میگه که من تعجب میکنم از پدر و مادرهایی که به بچه های خودشون راه رفتن رو یاد میدن ولی تفکر کردن رو یاد نمیدن. چرا ما بچه های خودمون راه رفتن رو یاد میدیم؟ به خاطر اینکه میدونیم همیشه نمیتونیم اونها رو بغل کنیم، کول کنیم، این ور اون ور ببریم، ولی تفکر کردن رو به اونها یاد نمیدیم به خاطر اینکه شاید فکر میکنیم که ما همیشه انگار میتونیم برای اونها تصمیم بگیریم، ولی واقعا این گونه نیست. ما همیشه با بچه‌های خودمون نخواهیم بود که بتونیم برای اونها و به جای اونها تصمیم بگیریم. اونها خودشون باید یاد بگیرن که برای خودشون تصمیم بگیرن. دلیل دوم اینه که جهان به سرعت در حال تغییره. جهان به سرعت در حال تغییره و موقعیت‌هایی که ما درش خواهیم بود به سرعت تغییر خواهد کرد. ما باید توجه داشته باشیم بچه‌هایی که امروز ما با اونها مواجه هستیم، بچه‌های مثلا 6 7 ساله، 8 9 ساله، اینها انشالله خیلی‌هاشون قرن به اصطلاح 22 رو خواهند دید و ما می‌بینیم و دیدیم که چقدر جهان داره به سرعت تغییر می‌کنه و وقتی که جهان ظرف همین 40 50 ساله اینقدر به سرعت تغییر کرده و موقعیت‌ها به نحوی تغییر کرده که چیزهایی که در مدارس ما آموزش می‌دیم اینها هم باید بنا به اون شرایط تغییر بکنه، این که ما فکر کنیم که ما محتواهایی رو به بچه‌ها یاد بدیم و اینها به اصطلاح در همیشه میتونن از اونها استفاده کنن. خب نه، اون محتواها قابل استفاده نخواهد بود، چرا که موقعیت‌ها تغییر می‌کنه. وقتی موقعیت‌ها تغییر می‌کنه دیگه تنها چیزی که میمونه برای اون بچه‌ها اون مهارت‌هایی که اونها اگه یاد گرفته باشن که بتونن تو موقعیت‌های مختلف خودشون رو با اون موقعیت‌ها سازگار کنن و بهترین تصمیم رو بگیرن. نکته سوم اینه که بچه‌ها باید مهارت‌های تفکر رو یاد بگیرن تا بتونن بین موضوعات مختلف زندگیشون و موضوعات مختلف درسیشون ارتباط برقرار کنن. ببینید ما الان اتفاقی که در مدرسه میفته دروس مختلفی رو به بچه ها آموزش میدیم، این دروس جدا جدا هستن، مثلا درس فیزیک دارن، درس علوم دارن، علوم اجتماعی دارن، ادبیات دارن. بچه ها اگه اهل تفکر نباشند نمیتونن بین این دروس مختلف و بین این دروس و زندگی عینی خودشون ربط بدن و اگه نتونن این ربط رو بدن، البته خب خیلی از این ربط وظیفه معلم و مدرسه است که باید این کمک بکنه به بچه‌ها، ولی خود بچه‌ها هم اگه اهل تفکر باشن میتونن بین این حوزه‌های مختلف رو ربط بدن، بین خود این دروس و بین این دروس و زندگیشون، و اون وقت براشون یادگیری‌ها معنادار میشه، لذت بخش میشه. و نکته آخر این که برای اینکه مهارت‌های تفکر مهارت‌هایی که در واقع بچه‌ها اگه اینها رو یاد بگیرن بقیه مهارت‌هایی که لازمه یاد بگیرن مثل خواندن، مثل نوشتن، اینها رو هم بهتر یاد خواهند گرفت. ببین ما الان توی آزمون‌هایی که برگزار میشه غالبا مثلا در خواندن و نوشتن کودکان ایرانی در آزمون‌های مثل پرز و اینها اینا رتبه‌های پایینی دارن. یکی از دلایلش اینه که در مهارت‌های تفکر بچه‌های ما سطح پایینی دارن و چون مهارت تفکر پایینی دارن اون وقت نمیتونن تحلیل بکنن، چون نمیتونن تحلیل کنن نمیتونن خوب بخونن. به این چهار دلیل بنابراین آموزش های تفکر بسیار حیاتی هستن.
آقای دکتر، در مورد بحث پرسش و سوال، آیا اینکه در واقع سوال تا چه اندازه میتونه در یادگیری و تغییر رفتار به ما کمک کنه تو این برنامه؟ چون ما در آموزش پرورش سنتی هم همیشه سوال و امتحان داشتیم و معلم مرتب پرسش میکرد از دانش آموزان. آیا در اینجا میخوایم از زبان شما بشنویم به عنوان صاحب نظر این حوزه، آیا نوع سوال و پرسش اینجا تفاوتی کرده؟
بله دقیقاً، ما دوره‌هایی که با معلمین داریم و آموزش‌هایی که به معلمین میدیم، اولین مسئله‌ای که مواجه میشیم همینه که وقتی که از اهمیت پرسش و پرسشگری و مهارت پرسشگری صحبت می‌کنیم، خیلی از معلمین سریع به ما میگن که ما خودمون اینا رو بلدیم، خودمون داریم سر کلاس پیاده می‌کنیم، چندین سال اجرا می‌کنیم. بعد وقتی که می‌خوام که خب توضیح بدم چجوری اجرا می‌کنم، میفهمم که نه، این پرسشی که ما مد نظرمون هست با اون پرسشگری که معلم سر کلاس اجرا میکنن خیلی تفاوت داره. یکی از تفاوت‌های اصلیش اینه، ببینید معلم در واقع اون نوع پرسشگری که غالبا در کلاسی اجرا میکنه بازی حدس زدنه. یعنی معلم در ذهن خودش یک چیزی رو داره، یک جواب مشخصی داره. بعد میره سر کلاس، مثلا میگه که قطب‌نما چیز یا انبساط یعنی چه؟ خب معلم برای این سوالات یک جواب مشخصی در گوشه ذهنش پنهان کرده. حالا هی بچه ها باید حدس بزنن و هر دانش آموزی که حدس صاحبتری بزنه و نزدیکتر باشه به اون پاسخی که معلم در ذهن خودش داره، اون میشه پاسخ درسته. این نوع سوالات و این نوع پرسشگری مد نظر ما نیست. ما وقتی که از آموزش سوال محور صحبت میکنیم، منظورمون آموزشیه که سوال و مسئله‌ای که واقعا مسئله خود دانش آموزه، نه مثل اینجا که دوباره مسئله معلمه، مسئله‌ای که خود مسئله خود دانش آموزه، دغدغه دانش آموزه، دانش آموز واقعا بهش علاقه داره و داره بهش فکر میکنه، اون رو محور و به اصطلاح تخت دایوه، تخت شیرجه یادگیری قرار بدیم. اگه بتونیم این کار در کلاس انجام بدیم و معلم به سراغ چنین سوالاتی بره، البته بعدش یادگیری هم اتفاق میفته. ولی اینکه همچنان سوالات معلم باشه و پاسخهایی از پیش تعیین شده معلم در ذهن خودش داشته باشه، این هم خب یک فعال کردن کلاس هست، ولی به اون معنایی که ما ازش صحبت میکنیم نیست. حالا خود بچه ها هم البته این که پرسشگری رو یاد بگیرن، چند تا فایده خیلی خوب داره. این اولا این که میفهمن پرسش و سوال مهمه. پرسش های خوب در پیشبرد علم نقش داشتن. همه علوم وقتی پیش رفتن که سوالات خوبی رو تونستن بزرگانی در اون دانش ها بپرسن و در پی پاسخ این پرسش ها حرکت کردن. نکته دوم اینه که ما سوال رو یاد بگیریم و بچه ها تمرین بکنن که یک سوال رو به صورت خوب بپرسن. میشه یک سوال رو چند جور میشه پرسید، ولی اینکه من بتونم اون رو به زیباترین شکل، به دقیق‌ترین شکل مطرح کنم، خود این مهارتیه که بچه ها میتونن تمرین کنن و یاد بگیرن. و نکته سوم انواع پرسشه. ما انواع پرسش داریم. یکی از مشکلات ما در جامعه ما حرف مفت زدنه. ما خیلی از ما حرف مفت زیاد میزنیم به خاطر اینکه انواع پرسش رو نمیشناسیم. ببینید ما یه سری پرسش هایی داریم که به اینها میگیم پرسش دانشی، یه سری پرسش هایی داریم که بهشون میگیم پرسش های سلیقه‌ای، یه سری پرسش ها هم داریم که بهشون میگیم پرسش های کند و کاوی. ما چون این سه نوع پرسش رو از همدیگه تشخیص نمیدیم، اینه که اون وقت در رابطه با هر سوالی که مطرح میشه خودمون رو صاحب حق میدونیم و شروع میکنیم در رابطه با اون نظر دادن و صحبت کردن و همه در رابطه با همه چیز خودشون رو صاحب نظر میدونن. در صورتی که مثلا فرضاً اگه من الان این سوال رو مطرح کنم در کلاس که دایناسورها کی منقرض شدن، بعد ما بخوایم در مورد این بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم و یه گفتگو کنیم، یه نفر بگه نظر من اینه، یه نفر دیگه بگه نظر من فلانه، این سوال نیست که نظر من یا نظر شما اونجا مطرح باشه. این یک سوال دانشیه، یک سوالیه که باید به متخصصش رجوع کرد یا آدم خودش متخصصش باشه بره تحقیق بکنه. بنابراین اینجا اگه من شروع کردم در رابطه با این سوال صحبت کردن و نظر دادن، منی که متخصص نیستم اینجا دارم حرف مفت میزنم. و بچه ها باید یاد بگیرن اینها رو، باید این انواع پرسش ها رو یاد بگیرم. بله یه سری پرسش ها هست، پرسش های سلیقه ایه، این که شما قرمه سبزی بیشتر دوست داری چلو کباب، اینجا رنگ قرمز دوست داری آبی، خب اینا سلیقه ایه، این رو من میتونم نظر خودم رو بگم، من سلیقه ام اینه یا فلانی سلیقه دیگه ای داشته باشه. ولی این نوع پرسش با پرسش دانشی فرق میکنه و پرسش های کند و کاوی هم با هر دو تای اینها فرق میکنه. این که بچه ها بتونن انواع این پرسش ها رو تشخیص بدن و بدونن که هر کدوم از این پرسش ها راهی برای خودش داره برای رسیدن به جوابش، این در واقع در تمام زندگیشون تاثیرگذار خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم آقای دکتر کریمی ارجمند، چقدر جامع و کامل برامون بله. توضیح دادیم.
ممنونم آقای دکتر، توضیحات خوبتون.
قربان شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر روح الله کریمی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. باز هم تشکر میکنم ازتون، باباتون خداحافظی میکنم.
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید مثلا یه راز خصوصیشو بهش بگم؟
در چون و چرا یه فیلسوفانه کودک.
ربات که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
بسیار خوب، جنبندی خوبی هم در قسمت کارشناسی شد. خیلی متشکر از شما آقای دکتر محمودی. زمانمون هم رو به پایان هست، صحبت پایانی اگر دارین در خدمتون هستیم.
بله، خب من میخواستم به یه نکته اشاره کنم که همون جوری که در گفتگو با آقای دکترم به این نتیجه رسیدیم، ما دو نوع پرسش داریم. یه پرسش تفکر همگرا رو نشونه میره، پرسش تفکر واگرا رو. تفکر همگرا همون چیزی بود که در آموزش پرورش سنتی ما یه جوابی رو در نظر میگرفتیم و نمره میدادیم.
درسته.
و اونو به عنوان یک میزان در نظر میگرفتیم. ولی در پرسش هایی که در این برنامه میشه، تفکر واگرا ملاکه. یعنی ما دنبال یک جواب نیستیم، ما دنبال بحث و گفتگوییم، دنبال دقیقاً با هم به یه نتیجه‌ای برسیم.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. همراه همیشگی کلاغ‌پر رادیو تهران، جناب آقای دکتر نورالدین محمودی، مدرس دانشگاه تهران و استادیار گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تشکر میکنم ازتون. باهاتون خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم، خسته نباشید میگم. آخر هفته خوبی رو آرزو مندم.
درود بر شما، خیلی متشکر. و از شما هم بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودید، کلاغ‌پر رو از رادیو تهران شنیدید. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
لوپتو، میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه های شقینا هستم،
من خودم اولین لوپتوی اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، حال بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
بعد از ظهر جمعه دلنشینی رو برای همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران، هر جای ایران که هستید و شنونده خوب ما، آرزوی سلامتی و تندرستی و حال خوب دارم.
یک مسابقه یک سوال.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما گرامیان هستیم و ازتون دعوت میکنیم که در مسابقه 94 ما هم شرکت کنید. یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای که شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سر شماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. الان سوال شماره 204 رو برای شما میخونم. کدام گزینه از نشانه های کمبود ویتامین دی است؟ الف اختلال خواب، ب ریزش موی شدید، جیم افسردگی. این از سوال. پس به همون منوالی که گفتم از طریق سرشماره 30094 پاسخ رو برای ما ارسال کنید. و اینکه یادتون باشه که بنویسید مسابقه 204 رو بیا فاصله بدید، بعد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بنویسید. یه نکته دیگر، خانم یا آقای هم به شماره 0993-1405 در پاسخ به سوال 203 ما که کدام بیماری با خوردن گوشت آلوده ایجاد می شود، پاسخ صحیح یعنی گزینه که به سیاه زخم رو برای ما ارسال کردن. برای همه تون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و دعوت می کنم که همچنان همراه ما باشید. ساعت 15 رو از پخش شبکه رادیوی تهران به حضور شما شنوندگان گرامی اعلام می‌کنم و دعوت می‌کنم که همراه باشید با برنامه‌ای با عنوان روزنوشت.